موجود پیش میره، ضمن این که فرایندهای تربیتی اون بچه، استعدادهاش و بسیاری از مواردی از این دست رو داره در مورد اون بچه شناسایی میکنه و پیگیر میشه. اجرای 100%ش که قطعا شدنی نیست، ولی من با بررسی که روی این موضوع داشتیم و کارهای پژوهشی، نمونه هایی که بررسی کردیم در سایر نقاط جهان، در کشورهایی که داره انجام میشه، فکر میکنم انشالله ما امسال این تجربه موفقی خواهد بود و سال آینده تعداد بیشتری از مدارسمون رو پوشش بدیم. ما 60,000 کلاس اول ابتدایی داریم که الان از این 60,000 تا ما داریم 640 تاشو پوشش میدیم. بله. انشالله ما سال آینده بریم روی تعداد خیلی بیشتر. لازمه که اول این برنامه خوب معرفی بشه به جامعه، هم جامعه فرهنگی، هم والدین دانش آموزامون متوجه بشن این پدیده چی هست، و بعد انشالله ما بتونیم اجراشو گسترده تر کنیم.
قطعاً که فرهنگسازی خیلی میتونه کمک بکنه. فکر میکنم این طرح بسیار بسیار طرح کارآمدی هست. انشالله که شما و همکارانتون در اجرای اون هم بتونید موفق باشید و شاهد اتفاقات ویژه‌ای در سالهای ابتدایی تحصیل دانش آموزانمون باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم سرکار خانم.
خواهی میکنم یه نکته فقط عرض کنم. بعضی از والدین یا معلم ها این اشکال رو داشتن که من مثلا تو مدرسه ایم که شما میخواین نظام دوری اجرا کنی، من ترجیح میدم که فرزندم توی نظام دوری نباشه، یا مثلا اون معلم بگه من نمیخوام توی این مسیر باشم. هیچ اجباری برای این موضوع نبوده، یعنی کاملا اختیاری. والدینی که بچه هاشون میخواد وارد نظام دوری بشه بهشون گفته شده، با آگاهی انتخاب کردن، و معلمین هم همینطور. پس اجباری هم در این موضوع نبود.
خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم، از اینکه محبت کردید با ما در این بخش همراه بودیم و توضیحات بسیار بسیار کارآمدی رو اشاره فرمودید. امیدوارم این طرح هم خیلی خوب اجرا بشه. یک بار دیگه خدمت شما و همکارانتون در خانواده بزرگ وزارت آموزش پرورش ایام مهر ماه رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که در راه اعتلای فرهنگ و آموزش کشور موفق و معید باشید.
ممنونم از انرژی مصرف
شما. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم معصومه نجفی پازوکی، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. ۳۰۱۰ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست. از این طریق میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید و ما رو کمک بکنید در بهتر شدن برنامه ها. همینطور به این سوال نظرسنجی هم پاسخ بدید. به اعتقاد شما داشتن جمعیت جوان و فعال در رشد اقتصادی کشور و بهبود معیشت چقدر میتونه مؤثر باشه؟ گزینه 1 زیاد، گزینه 2 متوسط و گزینه 3 کم. پاسخهای خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید و یا در پیام رسانه بله کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو یه سر بزنم به سامانه پیام کوتاهمون. 0912-5165 پیامک فرستادن و نوشتن 100 البته که گزینه 1. آقای محمود رمضان خانی از عراق پیامک فرستادن، نوشتند که قطعاً جمعیت جوان میتونه کمک بکنه هم به رشد اقتصاد و هم به بهبود معیشت. احتمالاً منظورشون گزینه 1 خواهد بود. صف 937-745 شماره آخرشون اینطور نوشتند که قطعاً جوان شدن جمعیت میتونه کمک بکنه، ولی باید شرایط فرزند آوری و جوان شدن جمعیت رو حاکمیت فراهم بکنه. قطعاً همینطور هست و قانون جوان جمعیت هم بر همین اساس مصوب شده. خب شاهد سفر جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون به نیویورک هستیم برای شرکت در اجلاس سازمان ملل و در این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل روابط بین الملل. آقای رنجکش سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا خدمت شما جناب آقای بهدادی فرمانشی توانمند و کلی عوامل و دستاندرکاران رحمتکش رادیو گفتگو و شنوندگان فهیم و فرهیخته شما عرض سلام و ادب دارم. من در خدمت
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای رنجکش، رئیس جمهورمون در سفر به نیویورک دیدارهای حاشیه‌ای داره معمولا، خب با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کردن و دیدارهای دیگری هم در دستور کار خواهد بود. بفرمایید که در این دیدارهای اینچنینی چه سرفصل‌هایی از سیاست خارجی رو میشه مطرح کرد؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، از اونجایی که حالا وقت هم خیلی زیخ هست، من خیلی سعی میکنم که به صورت ایجاز خدمت شما هست.
محبت میفرمید.
این 78th نشست مجموعه عمومی هست که خب مستحضر هستید که سومین سه‌شنبه سپتامبر هر سال این نشست سالانه برگزار میشه و از چند جهت بسیار حائز اهمیت هست. یکی این که سخنرانی در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در واقع نمایندگی دیپلماسی چند جانبه هست، یعنی در مقابل دیپلماسی دو جانبه یا بایلترال دیپلماسی، دیپلماسی هایی که در محیط های سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل که یک سازمان جهانی و عام و فراگیر هست و اون هم در مجموعه عمومی که به نوعی میشه تشبیهش کرد به یک تریبون جهانی، نماینده مولتیلیترال دیپلماسی یا دیپلماسی چند جانبه هست. نکته مهم دیگه بحث دیپلماسی عمومی، پابلیک دیپلماسی هست که در کنار اون همونطور که شما بهم اشاره فرمودید بحث فرصت هایی است که میتوان با غیر دولتی ها، یعنی گروه ها و افراد مرجع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و رسانه‌ای در خاک ایالات متحده صحبت کرد، گفتگو کرد، تعامل رو برقرار کرد. و سومین نوع دیپلماسی که میتونه اونجا انجام بشه دیپلماسی سران هست، یعنی درسته که الان کشورها رپرزنتیشن یا نمایندگی هایی دارن، وزیر خارجه، سفیر، نماینده دائم در نزد سازمان ملل، ولی در این فرصت خود سران کشورها فرصت و مجالی برای طرح مسائل و مشکلات و زمینه های همکاری با همتایان خودشون داره. این به لحاظ اهمیت سخنرانی در مجمع عمومی هست. اما اون چی که برای کشور ما حائز اهمیت هست و سیاست خارجی ما رو تعمیم میکنه، من در 6 بند یادداشت کردم، مطالعه کردم. یکی بحث شکست راهبرد منصفی سازی ایران هست که خب بالاخره میدونی الان چندین دهه هست که سعی میشه ایران رو در یک انزوای بین المللی قرار بدن، اما این فرصتی است برای اینکه ایران ضمن اشاره به عضویت در پیمان شانگهای و بریکس بتونه که این انزوا رو، آثارش رو کم کنه و اون رو کم اثر بکنه. دومین بحث که وجود داره رایزنی های برجامی با طرف های اروپایی هست، یعنی درسته ما در هیچ یک از دوره های رؤسای جمهور قبلی دیداری رو رؤسای جمهور ما با رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل نداشتن، ولی ما هیچ مشکلی برای بحث و گفتگو با طرف های اروپاییمون به ویژه ترویکای اروپا اونجا نداریم. بحث های حاشیه دیگه که میتونه مطرح بشه بحث تبادل زندانیان هست، بحث آزادسازی منابع مسدود شده که خب واقعا به صورت ظالمانه داره انجام میشه و شما شاهد هستید که دیروز هم مبلغ 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران که بلوکه شده بود برگشت و باز میتونه این زمینه‌ای باشه برای آزادسازی منابع مالی دیگه ایران. بحث روز دیگه تشریح مواضع ایران در قبال بحران اوکراین هست که به ناحق این طور مطرح میشد که ایران در کنار روسیه یک جور حالت جنگ طلبی و فروش پهپاد هاست، ولی در واقع خیلی غیر از این بود و همیشه موضع ایران مبنی بر گفتگو و راه حل های سیاسی در قبال بحران اوکراین بوده. و نکته دیگه که در تمام سخنرانی های تمام رؤسای جمهور ایران در این سالها و نکته مهم و کلیدی هم هست، بحث نظم عادلانه و چند جانبه گرایی در جهان به جای یک جانبه گرایی آمریکایی هست. من فکر میکنم که اکثر مباحث هول و هوش این مباحث، حالا به تبع صحبت هایی که اونجا انجام بشه میتواند موضوعات دیگه‌ای هم مطرح بشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای رنجکش. یه موضوع خیلی مهمی هم مطرح میشه، اینم که در بین این دیدارها به ویژه حالا با اون نکته که شما اشاره کردید، ملاقاتایی که سران به شکل مستقیم با هم دیگه دارن، چقدر میشه در مورد بحث مهم رفع تحریم ها بسترسازی کرد و موضوعات رو مطرح کرد؟
بله، ببینید الان بسیاری از این تحریم هایی هست که هیچ گونه پایه منطقه قانونی و حقوقی ندارد. گاهی اوقات تحریم ها ناشی از وضع قطعنامه های سازمان ملل هست و همه جانبه و فراگیر هست. خب این یک بچه قانونی تقریبا و شدت عمل زیادی داره، ولی گاهی اوقات کشورها در اثر یک سری مماشات هایی که با ایالات متحده دارن میپیوندن به این تحریم های ظالمانه، ولی این مجالی که توی سازمان ملل هست و اون فیس تو فیس، یعنی چهره به چهره و اون گفتگوهای حضوری، میتواند اون تصویر غلطی که از جمهوری اسلامی مبنی بر حالا بحث تروریست یا خشونت طلبی یا فعالیت های موشکی هست رو اصلاح کنه، ترمیم کنه، و در اثر اون تغییر نرم افزاری ذهنیتی است که رؤسای کشورها این اختیارات رو دارن که اون تحریم هایی که علیه ایران هست تو بحث‌های مختلف رو رفع کنن، برطرف کنن و زمینه برای تعامل بیشتر کشورها فراهم بشه. بنابراین اگه از این فرصت و مجال به خوبی استفاده بشه، میشه کمک بزرگی به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای رنجکش، از اینکه محبت کردید، این بخش ما رو همراهی فرمودین. برای شما روز موفقیت باشه.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظش.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل روابط بین الملل. چقدر پیام فرستادید به سامانه 301035. خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با برنامه خودتون و با ارسال پیامک به این سامانه ما رو دلگرم میکنید به حضورتون کنار خودمون. و نگاهی من بکنم به این سامانه، در سوال نظرسنجیمون ازتون پرسیده بودیم که به اعتقاد شما داشتن جمعیت جوان و فعال در رشد اقتصادی کشور و بهبود معیشت چقدر مؤثره؟ گزینه یک زیاد، گزینه دو متوسط و گزینه سه کم، که شما محبت کردید. خیلی زیاد پیام آمده، من یه تعدادش رو اشاره بکنم. یه تعداد زیادی پیام از مشهد مقدس برامون آمده. جناب آقای محمد حسین اسکندری از مشهد گزینه دو رو انتخاب کردن. جناب آقای باوری، اگر فامیلشون اشتباه نخونم، از مشهد گزینه دو رو انتخاب کردن. سرکار خانم کشمیری از مشهد مقدس گزینه یک رو انتخاب کردن. آقای امیر مرادی از مشهد گزینه یک رو انتخاب کردن. سرکار خانم حشمتی از مشهد جاده سیمان گزینه یک رو انتخاب کردن. شنونده با شماره 0901-2022 ایشون هم نظرشون گزینه یک بوده. شنونده با شماره 0919-6943 پیامک فرستادن، نوشتن که ای کاش از مهمان برنامه‌تون سوال می‌کردید که چرا علی‌رغم اینکه مدام در خبرها اعلام میشه که نباید از والدین پول گرفته بشه برای ثبت نام مدارس، اما برخی مدارس این کار رو انجام میدن. احتمالاً منظورشون از مهمانمون سرکار خانم پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش بودن. بله، حتما اگر پیامتون به موقع میرسید من ازشون میپرسیدم، اما در برنامه‌های بعدی حتما سعی میکنیم که به این نکته هم بپردازیم. از اینکه به 301035 پیامک میفرستید از شما سپاسگزارم. 12:45 دقیقه از 28 روز شهریور ماه رو در برنامه رویداد کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. اما بحث آزادسازی پودهای بلوکه شده ایران که روز گذشته اتفاق افتاد و موجب نگرانی معاندین و رسانه‌های وابسته به اونها شد، موضوعی هست که میخوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای سعید آجرلو، تحلیلگر محترم سیاسی و مدرس دانشگاه که مثل همیشه با برنامه رویداد همراه هستند. آقای آجرلو سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آجرلو که مثل همیشه با ما همراه هستید. آقا اگر موافق باشید یه بخش کوتاهی هست، این رو به اتفاق شما و شنوندگان بشنویم، برمیگردیم با گفتگو با شما خدمتتون هستیم.
آمریکا تحریم‌های مربوط به انتقال 6 میلیارد دلار منابع مالی ایران از کره جنوبی به قطر را برداشت. خبری که در این شبکه‌ها واکنش برانگیز شد.
دولت آمریکا این زمانبندی رو به اشتباه داره انجام میده.
به نظرم آزادسازی 6 میلیارد دلار از پول تهران تو روز 11 سپتامبر اقدامی عجیب و نامتعارف بود.
ورشکستگی اخلاقی بعضی از سیاستمداران آمریکایی هستش که دقیقاً این زمان رو برای این هم انتخاب میکنن.
براندازان در خارج ایران به استراحت از تحریم های بیشتر علیه ایران دفاع کرده بودند. تحریم هایی که علاوه بر سفره های مردم سلامت آنها را هم نشانه گرفته بود.
تحریم بیشتر بشه احتمال ریزش از نظام هم بیشتر میشه.
بله، تحریم اقتصادی کمر مردم رو میشکنه.
عضویت در پیمان شانگهای، افزایش فروش نفت، عضویت در بریکس یا هر چیز دیگری فرقی نمی کند. هرگاه اتفاقی افتاده داخل و خارج ایران آن را گشایش یا دستاورد خواندند. اما واکنش مخالفان جمهوری اسلامی باز هم از این جنس بوده.
امریکا باید گزینه‌های سفت و سختری برای این تراکنش‌ها می‌گذاشت و متأسفانه نذاشت.
به محض اینکه 6 میلیون دلار تایید شد، چیزی که منو عصبانی کرد و در تمام این مدت واقعاً تو فشار بودم همین بود که احساس کردم یه معامله بزرگه.
گرچه در همین شبکه‌ها هم گاهی ساز مهمانان با گردانندگان کوک نیست.
همه میدونن جمهوری اسلامی قویه. من با مردم طوری صحبت نمی‌کنم که هیچ وقت که امید بی خود بدم.
رسانه‌های کره جنوبی گزارش داده‌اند دارایی‌های ایران که در بانک مرکزی کره جنوبی مسدود شده بود، هفته گذشته به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده و پس از تبدیل به ایران انتقال یابد.
خب بخش گزارشی رو شنیدیم. آقای آجرلو بفرمایید که آزادسازی این پول‌ها برخی از این ایرانیان رو، همونطور که تو گزارش هم دیدین، ایرانیان خارج نشین رو عصبانی کرده. تداوم این عملکرد معاندین و رسانه‌های وابسته بهشون پیام‌هایی رو برای ملت ایران داره. از این پیام‌ها بفرمایید.
بله، عرض می‌کنم شما که حالا از نظر عدد و رقم خیلی عدد و رقم بالایی نیست به نسبت درآمدهای ما، ولی از نظر توافقی که شده و تفاهمی که شده یک نشانه خیلی مهمه. ما سال گذشته در همین ایام در واقع روحیه گرفتن اپوزیسیون به واسطه عملکرد غرب و امریکا و حمایت اونها رو داشتیم. امروز بعد از گذشت یک سال کاملا این در واقع وضعیت وارونه شده و این نشون میده که دولت امریکا اولا از اپوزیسیون ناامیده، دوما اساسا نمیتونه از واقعیت ایران فرار بکنه و استیت ایران به قدری قدرتمند و محکم هستش که حتی با وجود مشکلات اقتصادی و مسائلی که وجود داره مجبوره که در نهایت باش تفاهم کنه. از این نظر من فکر میکنم در کلانی که نگاه میکنیم، خب این نشونه خیلی بدیه برای مخالفان جمهوری اسلامی و ضد انقلاب و جریان برانداز، اون هم در زمانی که تقریبا یک سالگی اختشاشات از نارامی ها هست و اینا امید داشتن که همچنان غرب و ایالات متحده ازشون حمایت بکنه. از این بابت من فکر میکنم که این بخشش نمادینه. و نکته بعدی این که ممکنه شروع یک دور جدیدی از مذاکرات احیای برجام باشه، چون اون چیزی که الان تحت عنوان برجام، کاغذ برجام ما داریم واقعا بیشتر از کاغذ نیست. یعنی خب تعهداتش رو اول اینکه امریکا خارج شده، ثانیا خب اروپا اروپایی ها در واقع این تحریم تسلیحاتی رو پایانش رو تمکین نمی کنن و حالا بالاخره ایران هم پیشرفتایی در حوزه فنی و هسته‌ای داشته. به همین واسطه من فکر میکنم که این میتونه یک در چارچوب یک فریم مذاکرات جدید احیای برجام باشه. از این نظر مخالفان جمهوری اسلامی رو نگران کرده اگه بخوام در مجموع.
بله آقای آجرلو، ما شاهد همین اتفاق بودیم که حالا این پولای آزاد شده پیام مثبتی رو هم توی بازارهای ایران به وجود آورد و حالا به هر حال بازار ارز و سکه و طلای شرایط جدیدی رو دارن تجربه میکنن. این اتفاق رو در واقع اینها در چه فضایی توی رسانه هاشون دنبال خواهند کرد؟
ببینید اساسا من فکر میکنم که به صورت کلی حساسیت بازار نسبت به اخبار مذاکرات هسته‌ای نسبت به اوایل دهه 90 کمتر شده. این به نظر من یک اتفاق مثبت و خوبه. یعنی اگه شما خاطرتون باشه ابتدای دهه 90 خیلی
بله
بازارهای در واقع ما سیاسی شده بود و خیلی واکنش نشون میداد. خب این بالاخره اتفاق خوبی نیست، چون بالاخره
وعده‌ای بود که آقای رئیس جمهور دادن دیگه، گفتن ما معیشت مردم رو به این مذاکرات گره نمیزنیم.
اتفاق مهمیه نسبت به تحریم‌ها هم ایران اقتصادش به تعبیر شاید بشه گفت مقاومتر شده و راه های جدیدی برای خونسا کردن تحریم ها پیدا کرده. این فکر میکنم نکته مثبتی، اما در کلانش بازارها در واقع جدا از اخبار جزئی فرایند بلند مدت رو و کلان کشور رو میبینن و به اون واکنش نشون میدن. حداقل میتونیم بگیم که اون روندی که از پایین زمستون شروع شده بود و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، خیلی تورم شدید، میشه گفتش که در بهار و تابستان کمتر شده. یعنی امیدوار باشیم که در 6 ماه دوم به ثباتی برسیم و این مقداری بازارها هم از رکود در بیان و هم تورم کنترل بشه. این چیزی که ممکنه امیدوار باشیم و اینم به نظر من حتما طرف مقابل رو ناامید میکنه. وابستگی کمتر بازارهای ما به مسائل هسته‌ای و توافقات، چون میتونه سرمایه‌ای براشون باشه و اون چیزی که تحت عنوان شرطی کردن بازار در دهه 90 بود اگه دوباره اتفاق بیفته این خیلی چیز خطرناکه. اینو به نظر من باید که مراقب باشیم. حالا ممکنه که امروز یه خبر خوبی بیاد، بازارهای واکنش مثبتی نشون بده، ولی در روند مذاکرات ممکنه اخبار منفی هم بیاد دیگه. این حساسیت هرچی ما کمتر کنیم بهتر.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آجرلو، از اینکه محبت کردید مثل همیشه ما رو همراهی فرمودین. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سعید آجرلو، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه. نوشتین آقا به خدا همه دوست دارن که جمعیت جوان داشته باشیم، اما تو رو خدای نگاهی هم به وضع معیشت مردم بکنید. 0937-0873 این پیام رو فرستید. صفر 939-51-45 نوشته ول کن معیشت مردم و امشب پرسپولیس با انس بازی داره. خیلی ممنون از شما. ساعت 12:54 دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که ما رو همچنان همراهی میفرمایید. 3010-35 در اختیار شما هست برای ما پیامک بفرستید. اما با حضور جناب آقای رئیس جمهور کشورمون در امریکا برای شرکت در نشست سازمان ملل، منافقین باز هم برنامه ریزی کردن برای حضور در مقابل سازمان ملل و این بار ترفندهای خیلی جدیدی رو دارن به کار میبرن و ترفندهای عجیبی برای خیابان کشیدن برخی از مردم. میخوایم راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای شجاعی سلام عرض میکنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای بهزادی سر، عرض سلام و احترام دارم. محضر مردم خوب ایران اسلامی، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از این که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای شجاعی، منافقین که این روزها خیلی تحت فشار هستن بعد از اتفاقات آلبانی و حالا سایر اتفاقاتی که افتاد، تلاش دارن که در آستانه سخنرانی آقای رئیس جمهور که امشب برگزار خواهد شد در مجمع عمومی سازمان ملل، یه فضا سازی رو بکنن. اما امسال خبرهای عجیب غریبی داره میرسه از روشهایی که دارن به کار میبرن، چون دیگه واقعا اون روشهای سابقشون برای به جمعیت رو به خیابون کشیدن پاسخ نمیده و دستاویز جدیدی پیدا کردن. بفرمایید از این روشهای جدید و برای جمع کردن سیاهی لشکر خودشون در نیویورک.
خب جناب بهزادی، همونطوری که مستحضر هستید، خب این نشست های سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در واقع مهمترین رویداد بین المللی هستش که در سطح سیاسی و جهانی برگزار میشه. هم فرصت مناسبی است تا در واقع رایزنی های سیاسی و بین المللی در واقع مختلف این کشورها صورت میگیره، همین که باعث ارتقای جایگاه کشورهای مختلف میشه و همین که دیدگاه ها و نقطه نظرات و سیاست های کشورهای مختلف رو فرصتی هست که اونجا در واقع رؤسای جمهوری کشورها میتونن اونجا بیان بکنن. خب رئیس جمهور محترم هم در واقع برای شرکت در 78مین نشست مجمع عمومی، خب طبق برنامه‌ای که اعلام شده بنا هست ضمن سخنرانی دیدارهایی رو هم داشته باشن، دو جانبه، چند جانبه، با برخی از فران کشورهای مختلف نشست با گروه های مختلف و در واقع جمعیت های نخبگی و همچنین احتمالا در واقع گفتگوهایی رو با خبر محترم داشته باشن هم این سفر رو انجام دادن. قاعدتا طبق پیشبینی، من این مقدمه رو میخوام عرض بکنم که مستحضر باشید، طبق پیشبینی خب قطعا محورهای مختلفی توسط رئیس جمهور اونجا بیان خواهد شد، از جمله عضویت ایران در سازمان شانگهای، در بریکس، تنش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران و غرب با هم دارن، موضوع مشکلات اقتصادی، جلب سرمایه‌گذار، مباحث مربوط به تحریم‌ها، مباحث مربوط به فقر و عدالت و مسئله فلسطین که همیشه مسئله کلیدی برای رؤسای جمهور ما در واقع دوره‌های گذشته، مسئله افغانستان، یمن و موضوعات دیگری که وجود داره، تحریم‌ها و ارتباط با همسایگان، مسائلی که مربوط به آذربایجان و ارمنستان و نقش ترکیه و جمهوری اسلامی ایران میتونه در این مناقشه باشه و اینها محورهای صحبتهایی هستش که قاعدتا احتمالاً در این در واقع سفر آقای رئیس جمهور مطرح خواهد شد. خب همونطوری که جناب عالی میدونید، در واقع مرسوم بوده در دوره‌های گذشته هنگام حضور رؤسای جمهور اسلامی ایران، گروه‌های منافقین، ضد انقلاب، سلطنت طلب‌ها برنامه‌هایی رو تدارک می‌دیدن با هزینه‌های بسیار زیاد، با در واقع حمایت‌های مالی که توسط حامیان خودشون انجام می‌دادن و جمع می‌کردن در واقع جمعی از مخالفین رو، جمعی از در واقع اپوزیسیون خارج نشین از کشورهای اطراف و در واقع فضاسازی رسانه‌ای رو ایجاد می‌کردن با حمایت‌های مالی و با حمایت‌های انسانی که می‌شد. خب امسال مقدار شرایط متفاوت شده. خب منافقین به شدت خشمگین هست از شکست‌های اخیر، همونطوری که جناب آقای بهزادی فر اشاره فرمودید. خدمت شما عرض کنم که اون سیاست هایی که دنبال میکرد، راهبرد های اونها محقق نشده، نه تنها عقب نیستن از اون، بلکه بسیار بسیار در واقع امروز در بخش ها و عرصه های مختلف صد های و موانع خیلی مهمی رو جلوی خودشون میبینن، شکست های مفرزانه خوردن، همونطوری که اشاره کردید، هم در واقع آلبانی، هم در واقع امروز بحران نیرو دارن، بحران منابع مالی دارن، گرچه منابع مالی کم اما نیرو دارن. خب گروه هک منافقین همونطوری که میدونید به دلیل عدم مقبولیتش، عدم مشروعیتش و ماهیت جنایتکارانه‌ای که داره و انفعالی که با گذشت زمان این هی داره بیشتر میشه در عرصه بین‌المللی، در افکار عمومی، حتی همون محدود افرادی هم که در کنار اونها بودن امروز خب ما شاهد هستیم خیلی از اونها برگشت کردن، خیلی از اونها توبه کردن و در واقع از براءت گرفتن از مجموعه در واقع جنایتکار منافقین. اتفاقاتی هم که اصلا در کشور آلبانی افتاده، اینها محدودیت‌های ترددی که برای اونها ایجاد شده، بحران نیرو و ترس نیروها از همراهی با اینها و البته حمایت‌هایی که یه مقداری کمرنگ‌تر شده توسط دولت‌های در واقع غربی از منافقین، اینها باعث شده که امسال چالش کمبود نیرو داشته باشه. همونطور که شما اشاره فرمودید و خبرگزاری‌ها هم اشاره به اون داشتن، امروز و روز گذشته با روش‌های بسیار بسیار متخصصانه، زشت و پلید و مسخره به دنبال جلب نیرو هستن، مسائل اخلاقی، مسائل در واقع حضور در واقع خانم هایی که با اینها همراهی میکنن، حتی استفاده از در واقع افراد در واقع غیر ایرانی که میتونن جمع بکنن با در واقع اندکی